أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر الضمئين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سیما بقیت الله پدر از این ارواح را لتراب مقدم هل فدا هدی محضر مبارک آقا صاحب الزمان صلوات خط بفرمد خدمت همه سراران و عزیزان خودم سلام عرض میکنم. امیدوارم که انشالله اون چیزی که گفته میشه و شنیده میشه مرضی حضرت هم واقع بشه و دقایقی رو که بنده مصدق هستم لطف امیرالمومنین علیه السلام انشاءالله به بطالت نگذره. خدمتون عرض کنم که موضوعی رو که تصور فرمودن در موردش گفتگوی با هم داشته باشیم مسئله رویکردهای فقه حکومتی. من سعی میکنم در سه بخش عرایزم رو تقدیم کنم و حول مسئله فقه حکومتی عرایزی رو تقدیم کنم. قاعدتاً هر وقت دوستان متوجه به تعدادی که داریم هر وقت ملاحظه‌ای داشتن نکته‌ای داشتن امکان پذیره که بفرمایند و به غنای بحث کمک کنند. مسئله اولی که سعی می‌کنم در رابطه با بحث فقه حکومتی توضیحی در رابطش بدم مسئله خود مفهوم فقه حکومتی. در بحث دوم سعی می‌کنم ریشه یابی کنم و این مقداری پیشینه شناسی کنم که اساساً نیاز به مسئله فقه حکومتی از کجا پیدا شده، چه سابقه ای داره و چه رد پایی میشه تو این بحث در گذشته فقه خودمون پیدا کرد. و در بخش سوم هم سعی میکنم یه معرفی خیلی اجمالی از دیدگاه هایی که داره در این فضا مطرح میشه و تلاش هایی که داره در این زمینه صورت میگیره سعی میکنم نشون بدم که هر کدوم از این دیدگاه ها به چه جوانبی از بحث پرداختن و روی چه مسئله‌ای دارن متمرکز میشن. و اما مسئله خود تعریف فقه حکومتی و اینکه ما چه چیزی رو مراد میکنیم و در حقیقت رویکردهای چه چیزی رو میخوایم بررسی کنیم، باید بین این مفهوم و یه چند تا مفهوم یه تفاوت‌هایی رو قائل شد و بیان کرد. این مقدار این جایگاه این مفهوم در بین سایر مفاهیمی که بعضاً اونها آشناترن و مشهورترن از این اصطلاح فقه حکومتی مشخص بشه. اولین مسئله مسئله فقه الحکومه یا فقه نظام سیاسی و مسئله فقه حکومتی هست که خیلی وقتا این دوتا در این حالی که نسبتی دارن ولی تفاوتی بینشون گذاشته نمیشه. ببینید آنچه که ما امروز میخوایم در موردش صحبت کنیم و یه مقداری میخوایم در موردش کنکاش کنیم آشکارتر کنیم زوایاش رو، مسئله فقه نظام سیاسی نیست یا فقه سیاسی اسلام نیست، فقه الحکومه، بلکه ما مسئله مون فقه حکومتیه. ببین گاهی وقتا ما حکومت رو به عنوان موضوع یا مضاف الیه فقه در نظر میگیریم، بگیم فقه ابوابی داره مثل فقه المعاملات، فقه العبادات، و در یک نگاه هم بگیم فقه اضافه شده است به مسئله به اسم حکومت. حکومت چگونه باید باشد؟ وقتی میگید حکومت قاعدتا مفهومی که تو ذهنش داره شکل میگیره نظام قدرت، نظام سیاسی، لااقل مهمترین بخش حکومت و حکمرانی و حاکمیت مسئله نظام قدرت و کیفیت قدرت، چه تولیدش، چه توزیعش و چه مصرفش. ما یه بحثی داریم که فقه الحکومه. این بحث فقه الحکومه در اشکال مختلف خودش شاید سابقه‌ای و نه تنها شاید، بی‌تردید سابقه به اندازه سابقه خود فقه داره، اگر نگیم مقدمه بر اون یا شاید جز مهمترین ابواب و مقدمترین ابواب بوده. به این معنی که بالاخره ما همیشه بعد از قدیر یه چالشی بین ما و جهان اهل تصنن شکل گرفته که مسئله حکومت، مسئله حکمرانی آیا یه مسئله از شؤون مردم یا از شؤون خداست؟ آیا حاکم باید نسب الهی داشته باشه یا لازم نیست نسب الهی داشته باشه؟ به قرائت های مختلف اهل تصنن که شاید معروف ترینش انتخاب توسط اهل حل و عقد باشه، حاکم به وسیله اهل حل و عقد انتخاب بشه یا نه باید منصوب از ناحیه و قبل خدای متعال باشه؟ آیا مسئله اسمت شرط در حاکمیته یا شرط در حاکمیت نیست؟ در دوران غیبت آیا فقاهت به دلالت از نسب عام آیا شرط هست یا شرط نیست؟ بحثای از این دست حتی سابقهش میشه گفت که در قبل از خود شکلگیری فقه به عنوان یه دیسیپلین علمی در قرن دو و سه داره، یعنی اون قرنهای اولی در همون سده اول ما این بحثا رو با اهل تصنن داشتیم و جامعه شیعه اصلا شکافی که پیدا کرده و اختلافی که پیدا کرده سر این چنین مباحثی. ما اون چیزی که میخوایم به اسم فقه حکومتی بگیم این بحث نیست، هرچند که بی ارتباط با این هم نیست، عرض خواهم کرد. ما در حقیقت در بحث فقه حکومتی به دنبال پیدا کردن اون فقهی هستیم که حکومتی بودن وصف بشه. ما نمیگیم فقه الحکومه. در نگاه قبلی وقتی میگفتیم فقه الحکومه مثل فقه العبادات، فقه منحصر میشد به موضوع خودش. منظورمون بحث‌های فقهی بود که در یک باب در کنار سایر باب‌ها داره صورت میگیره، به همین خاطر بابی میشد در کنار سایر ابواب. ولی وقتی که داریم الان داریم صحبت میکنیم در باب فقه حکومتی، آنچه رو که داریم مراد میکنیم یک روی کرد یا روی آورده به تمام ابواب فقه. در حقیقت ما در این اصطلاح فقه حکومتی به دنبال این نیستیم که بله ما الان یه انقلابی شده، قبلش بالاخره شیعه به هر نحوی یه سیستم فرماندهی و فرمانبرداری ولو مرجعیت و مکلف داشته و بالاخره این باید احکامش مشخص میشد و ما الان داریم میخوایم اونو بحث کنیم. بحث ما الان این نیست. بحث ما در بحث فقه حکومتی یه روی کرده کلانه به فقهه که بحث از اینه که آنچه که مدعا اینه، آنچه که در سنت فقهی ما در طول هزار سال، هزار و اندی سال به نحو عمیق و عریق شکل گرفته و بسیار منضبط و مؤمنانه هم شکل گرفته، ولی فضای حاکم بر چنین فقهی، فضای حاکم بر چنین فقهی فضای انزوای شیعه از قدرت سیاسی مصطلحه، از فضای سیاسی قالبه. یعنی فقه دوره انزواست، فقه دوره انعزال شیعه از قدرته. و آنچه که ما به عنوان فقه حکومتی در صدد اون هستیم و آنچه که ما به عنوان بهتر شد آنچه به عنوان فقه حکومتی در صدد آن هستیم، در حقیقت فقه حکومتی به این معناست که در دوره بعد از انقلاب اسلامی شیعه در مسند قدرتی نشسته که در این مسند در طول تاریخش بی سابقه است. حتی در دوره حاکمیت امیرالمومنین علیه السلام هم که شما نگاه میکنید، حالا بحثای تاریخیش بماند، امیرالمومنینی رو که مردم پذیرفتن و سر کار آوردن و قبولش کردن با اینکه امیرالمومنین از ابتدا حق داشت، شما می‌بینید امیرالمومنین رو در وزان خلفای قبلی پذیرفتن و در حتی در یک دوره‌ای مخصوصا در دوره خلیفه دوم و در خلیفه سوم یه اتفاق بلای سر مردم اومده که مردم کاملا حکومت رو به نفع خودشون می‌خوان، حکومت رو می‌خوان که منافع اونها رو تامین کنه. در بسیاری از تشخیص‌های امیرالمومنین مبتنی بر اسلام اصیل انجام میده مردم همراهی نمی‌کنن. حضرت ابو لا رأی لمن لا یطاع، دیگه چاره‌ای نداره اون کسی که مردم ازش اطاعت نمی‌کنن. یا اشباه الرجال و الرجال مال همین دور است دیگه. یعنی انقدر این مردم اومدن و در یه وزان سطح پایین امیرالمومنین رو دارن تلقی میکنن، در یک چارچوبی حضرت رو دارن میپسندن و میپذیرن که عملا امیرالمومنین نمیتونه اون اهداف خودش رو پیاده کنه. هرچند که باز با این حال آن دوره درخشان در این دوره بعد از صدر اسلامه، مگر اینکه بخوام مقایسه کنم با دوره حضور رسول الله که الان اون خودش ماجرایی داره. ولی آنچه که ما ابتدا الان شکل دادیم در انقلاب اسلامی، ما مسئله داره فرق میکنه. حاکمیت اسلام و ولایت اسلامی و ولایت الهی در وزان خودشه. بله در دوره غیبت و محدودیت های دوره غیبت. حالا بحث از اینه که فقهی که میخواد ورود به این مسئله کنه، فقهی در این وزان باید باشه، فقهی که نگاهش به مسئله نگاه دوره انزوا نیست. پس قبض ما از مسئله فقه حکومتی، فقه حکومتی این نیست که ما میخواهیم صرفا به نظام سیاسی اسلام بپردازیم. این که از صدر اسلام تا حالا باقی بوده و وجود داشته، پس میخواهیم روی کردی داشته باشیم به تمام فقه، که این تمام فقه، تمام شریعت در نسبت با قدرت اسلام و جریان ولایت حق دیده بشود. فقهی که بتواند چنین ملاحظه‌ای رو نسبت به شریعت و استنباط اون در قالب فقاهت داشته باشه. یکی از اون چیزهای دیگه که لازم یه مرزی بین اونها گذاشته بشه، مسئله حکم حکومتی و فقه حکومتی. این مرز خیلی مهمه دوستان عزیز. ببینید ما در ادبیات فقهیمون، در ادبیات رایجی که وجود داره، شما مثلا حتما کتاب بیع شیخ رو خوندی، شیخ انصاری رحمت الله علیه رو، هم ایشون و هم قبل از ایشون. ما وقتی میخواستیم ورود به مسئله ولایت فقیه کنیم از دوره شیخ طوسی به بعد، چارچوب رو در یک سگانه میدید، یعنی این مسئله رو در یک سگانه میدید. چارچوب طرح بحث وقتی میکردیم میگفتیم ببینید مسئله سه تا وجه داره، سه تا حیثیت و شأن داره فقیه، که اینا رو باید از هم جدا کنیم، یکی یکی در موردش بحث کنیم. در دوره غیبت بحث از این بوده که یک، فقیه آیا شأن فتوا داره یا نه، شأن افتا، آیا فقیه حق داره فتوا بده یا حق نداره فتوا بده. فقیه بی تردید مثل امام معصوم نیست، واجد عصمت نیست، به همین خاطر مخطئ است، امکان خطا داره، امکان خطا داره. آیا حق فتوا داره؟ آیا میتونه یه چیز رو منتسب کنه به خدای متعال، بگه خدا میگوید؟ یا نمیتونه بگه؟ این نیاز به یک امضا داره. این حق، این تحت بحث حق افتا بحث شد. تقریبا همه بزرگان ما پذیرفتن که فقیه چنین حقی رو داره. یه حق بحث حق قضاوت، حق قضاوت که آیا فقیه حق قضاوت داره یا نداره. فرق قضاوت چیه با فتوا؟ کسی میدونه از دوستان چی؟ حکم میده یعنی چی؟
حکم
نه یه اصطلاح دقیق داره، نزدیکید. خود از رفت خصومت میکنه، ماهیت این شأن متفاوته. شما ممکنه با فتوام رفت خصومت کنید، یعنی الان فرض کنید یه زن و مردی اختلاف کنن، استفتا میکنن، مرجع تقلید فتوا رو میگه، اونا دوتا کوتا میان، به این قضاوت نمیگن. آها ببینید، در این نزدیک میشید، این ضمانت اجرا، آن موضوع شناسی، اون ریز شدن یک شأنه. و اونو احتمالا شنیدید، میگن ها، میگن قاضی در مقام قضاوت انشاء میکند حکم رو. انشاء حکم داره، انشاء حکم یعنی چی؟ یعنی صرفا تطبیق نمیدهد، موضوع شناسی ریز صرفا نمیکند، انشاء میکند. یعنی طبق یه قواعدی، فرض کن قاعده ید رو قاضی داره بهش استناد میکنه، دو نفر اومدن سر این که مثلا فرض کنید این چهارپا مال کیه یا این خانه مال کیه اختلاف کردن، اون میگه مال منه، اون میگه مال منه. قاضی نگاه میکنه میبینه یه نفر تو اینجا سکونت داره، یه نفر سکونت نداره، یه نفر سوار این چهارپا است، یه نفر نیست. طبق قاعده یت فرض کنید مسیر رو اومده رسیده به قاعده یت، میخواد استناد کنه، چه کار میکنه؟ میگوید خانه برای توییست که در آنجا نشسته ای، به وسیله این حکم او را مالک میکند. انشاء داره در رفع خصومت انشاء. آیا فقیه چنین حقی رو دارد؟ به ادله متعددی فقهای ما پذیرفتن که چنین حقی رو دارد، هم از آیات الهی هم از روایات. که انشاء نمی کنن قاعده ها رو، انشاء نکن حکم کلی، حکم کلی رو استنباط کردن از خود یک مجتهدی قاعده یک رو درواز تا یا میشه در شبهات موضوعی به کار برد یا نمیشه به کار برد، یا میشه در حکم جاری کرد نمیشه در حکم جاری کرد، همه اینها درست درسته. این که تطبیق میکنه قاضی علاوه بر اون استنباطی که باید حتما پشت دستش باشه که بخواد حکم خدا رو جاری کنه، قاضی انشاء هم داره. نه بقول شما زیاد شنیدید، میگه اگر شما رفتید در یک دادگاه صالحه، اگر رفتید و دعوی کردید، دعوی یک خصومتی کردید، ادعا کردید آقا فلان اتفاق باید بیفته، خونه مال منه، برید اونجا، قاضی در نهایت طبق ادله حکم کنه که خانه مال شما نیست و شما بدونید خانه مال شماست، دیگه شما حق پیگیری ندارید، در این دنیا حقتون ثابت. ببینید یعنی این مسئله اینه که قاضی که میاد یه شأنیه غیر از فتواست، این دوتا رو جز مسلمات بوده و ادله مختلف از جمله مقبوله عمر بن حنظله و کسای دیگه که پذیرفته شده در فقهات ما، مثلا عمر بن حنظله ناظر به همینه، حداقل قدر متیقنش ناظر به اینه که اونجایی که امام صادق علیه السلام میفرماید که من چنین فقیهی رو جعل میکنم برای شما که حاکم باشد، لااقل مهمترین مصداقش رفع خصومت قضاوت. من شأن سوم که محل اختلاف بوده شأن حکومت حاکمیت، که آیا فقیه شأن حاکمیت دارد یا ندارد، که دو دسته بزرگی از فقهای ما اینجا شکل گرفتن. یه دسته کسانی که معتقدن که طبق ادله نقلی فقیه حق حکومت ندارد به نص، ادعی گفتن نه ادله روایی ما، ادله قرآنی ما دلالت بر جعل فقیه به عنوان حاکم هم دارد. اون دو بزرگوارانی رو که نپذیرفتن، شما مثلا کتاب شیخ انصاری رو در بحث بیع که دیدی، در مکاسب که دیدی، در زیل بحث ولایت فقیه که میاد ادله رو قبول نمی کن، ادله منصوص رو در این کتاب لااقل قبول نمی کن. خب آیا اینها هیچ کاری به حکومت ندارن؟ چرا؟ حکومت فقیه رو از باب امور حسبه میپذیرن. اصطلاح امور حسبه رو احتمالا شنیدید. امور حسبه چیه؟ امور حسبه یعنی یه اموری که ما یقین داریم شارع راضی به ترک اونها نیست، امور عام المنفعه که بدون اونها اصلا نظام جامعه بشری و نظام مسلمی شکل نمیگیره، به حری و مرج میفته، به فساد میفته، از بین میره، که اموری اینا نمیتونه رو زمین بمونه. درسته ما نصوص رو گشتیم، حاکمی کسی رو پیدا نکردیم که خداوند مستقیم جعل کرده باشه، ولی از باب امور حسبه میایم نگاه میکنیم که ببینیم خدایی که نمیخواد این کارا رو زمین بمونه راضی تر به چه کسی است که متصدی اون امور شود. اینجوری بحث کردن، گفتن آقا ما یه امور رو زمین هست، فرضمون هم اینه که نصوص یعنی ادله قرآنی و روایی داله بر این که فقیه حق تصدی این امر را دارد، رو ما چنین نصوصی نداریم. کی قائل به اینه؟ شیخ انصاری در مکاسب رحمت الله علیه، جناب آقای خویی، میرزا جواد آقای تبریزی رحمت الله علیه، اینها قائل به این بودن. خب اینا چه کارش میکردن؟ میگفتن آقا ببینید یه اموری هست مرزی شارع، مثل چی؟ مثل پلسازی، مثل حفظ امنیت شهرها، مثل امنیت راه ها، مثل حفاظت از مرزها. اینا که اگر نباشه که یه جامعه از بنیانش از هم گسسته میشه، گسیخته میشه. خب یه کسایی باید متولی این امور بشن و پذیرش این امور لازمش اینه که یه دخل و تصرفی در اون در حقیقت مالا مایملک مردم انجام میشه. ببینید یه امر خصوصی بوده، یه کسی زمینی داره، لازمه یه حفظ قشونکشی و لشکرکشی و حفظ از مرزها عبور از این زمینه. تو باید از اونجا رد بشی، اگر نه دشمن حمله میکنه به مرزها. یه کسی باید باشه که حرفش نافذ باشه، بگه آقا رد شید. یعنی این امور عام المنفعه مستلزم تصرفه. خب اینو کی تصرف کنه؟ متصرف کی باشه؟ اون کسانی که نصوص رو قبول ندارن میان میگن آقا ما از باب امور حسبه میپذیریم. یعنی چی؟ یعنی میگوییم که آیا این کار رو یه فاسق انجام بده خدا بیشتر راضیه، یا یک مسلم انجام بده، یک کافر انجام بده خدا بیشتر راضیه، یا یک مسلم. میگن بی‌تردید مسلم انجام بده خدا بیشتر راضیه. میگن در بین مسلمانان یک مسلمان عادل انجام بده خدا بیشتر راضیه، یا این مسلمان فاسق. چون لازمش تصرفه ها، تصرف در انفس و تصرف در امواله، باید حکم جهاد بده، جانها رو به خطر میندازه. بدونیش دست مسلمان عادل یا بدون دست مسلمان فاسق. مسلمان عادل بی تردید خدا به این راضی تره. بگه حالا بدونیش دست مسلمان عادل فقیه یا بدون دست مسلمان عادل غیر فقیه. اون کسی که دین شناسه بهتر، اون کسی که دین شناس نیست. یه یقین داریم خدا به این بدیم، به این بدیم خدا بیشتر راضی. پس میپذیرد حکومت فقیه را، تصرف فقیه را، جواز تصرف فقیه را میپذیرد از باب قدر متیقن. بهم میگن پذیرش جواز تصرف فقیه از باب امور حسبه. پس یه حکمی میدهد، حکم حکومتی. یعنی اینجا چه این کسی که از این طریق اومده، چه کسی که نه مقبولی عمر بن حنظله رو پذیرفته. توقیع شریف دست شما در نکن، توقیع شریف امام زمان عجل الله رو دال بر ولایت فقیه میدونه که آقا در حوادث واقعه رجوع کنید به روایات حدیث ما. این رو دال بر چی میدونه؟ ولایت فقیه میدونه. یا این که العلماء حصون الاسلام رو دال بر چی میدونه؟ ولایت فقیه میدونه. و حدود 15-16 تا حدیث مختلفی که تو این زمینه داریم اینا رو دال میدونه، دال بر ولایت میدونه. یعنی میگه ولی فقیه نسب عام دارد، منصب ولایت و حکومت به او داده شده است در زمان غیبت به عنوان نیابت عام از ناحیه مقدسه حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه شریف. چه اون کسی که از باب روایات پذیرفته، چه اون کسی که از باب امور حسبه پذیرفته است. خب برای این کسی که در این مسند میشینه چیزی رو قائل به اسم حکم حکومتی. حکم حکومتی چیست؟ حکم حکومتی اون حکمی که در یه شرایط خاص یه حکمی رو بار میکنه و از ناحیه فقیه من له التصدی صادر میشه و انشاء حکم میکنه. دوستان اینجا مثل اون کاری که در قضاوت انجام میشد، فقط فرقش اینه که قضاوت در بین متخاصمین اون دو نفری که خصومت داشتن جاری میشد، اینجا چیه؟ حکومتی عام است، به همه داره خطاب میکنه. حکم حکومتی جاش اینجاست. حکم حکومتی مثلا شما وقتی نگاه میکنید میگن آقا مثلا اول ماه از شئون حکومتی است، اعلام اول ماه ماه مبارک رمضان. این غیر از اینی که دفتر رهبری استعلان میکنه، دفتر جناب آقای مکارم استعلان میکنه، دفتر جناب آقای وحید هم استعلان میکنه، اعلام میکنن به نظر ما ثابت است. خب شما اینجا موضوع شناسی باید اطمینان داشته باشید، باید نگاه کنید اگر اطمینان واسه شما حاصل میشه شما عمل میکنید. ولی اگر خودتون ماه رو زودتر با چشم خودتون دیدید ولی دفتر رهبری اعلام نکرد، دفتر آقای وحید اعلام نکرد، دفتر آقای مکارم اعلام نکرد، چون شما ماه رو دیدید بعد چیکار کنید؟ بعد فردا رو روزه میگیرید. در آخر ماه مبارک اگر ماه رو دیدید اون روز میشه روز اول شوال، عید فطر بر شما روزه گرفتن حرام است، شما خودتون دیدید. ولی وقتی میگیم از شئون حکومتی یعنی حاکم اسلامی هر وقت صلاح بدونه اعلام اول ماه میکند، حکم میکند که امروز اول ماه است. بر همه هم واجب که اون روز رو اول ماه مبارک بدونم و اگر آخر ماه مبارکه اون روز رو آخر ماه مبارک بدونم و روز رو بعدش رو روز اول شوال بدونم. حکم میکند، تطبیق نمیکنه ها، انشاء حکم اینجا. چه کسی این حق رو داده؟ خداوند متعال این حق رو داده. این چیه این؟ این بخش بسیار مهمیه که در روایات ما، آیات ما اشاره شده. شما از میرزا اینایینی، جناب مرحوم علامه طباطبایی، حضرت امام و خیلی کسای دیگه خواستن این بخش رو به ما گوشزد کنن. لااقل یکی از مستنداتشون این آیه شریفه است که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. این آیه، آیه شریفه یه اطیع الله داره، یه اطیع الرسول و اولی الامر منکم داره. چرا دو تا اطیع الله اومده؟ چی؟ نه میام چرا دو تا اومده؟ بگو اطیع الله و رسول و اولی الامر. چیه؟ چون میدونم اتفاقا اگر پشت سر هم میابوردش که بهتر بود که میرزا این را اینی و مرحوم علامه و حضرت امام یه اختلاف با شما دارن تو برداشت در این آیه. اون اختلاف چیه؟ اون اختلاف میگن ما دو دست، دو تا دو سن دستورات داریم در اسلام. یه سن دستوراتی داریم که پیامبر و ائمه معصوم در ایه و سلام مبلغ اونند، بیانش میکنند، اونها طریق کشف اونها و بیان اونها برای ما از ناحیه خدای متعالند. مثلا مثل چی؟ مثل همه آنچه که ما در فقه خودمون داریم، شریعت. که مثلا فرض کن نماز صبح دو رکعته، نماز ظهر چهار رکعته، نماز عصر چنده؟ چهار رکعته. یا احکام حج، احکام روزه، احکام قصاص، تمام اینها. حضرت امام میرزا اینایینی و خیلی دیگه از بزرگان ما وقتی رسیدن به این آیه، آیه رو اینجوری ترجمه کردن، گفتن این اطیع الله ناظر به این دست از احکامه. معناش هم اینه که اونجایی که ما در حقیقت ائمه معصومین علیهم السلام پیامی رو برای ما آوردن، در حقیقت ما تبعیت از رسول نمی‌کنیم، ما تبعیت از خدای رسول داریم می‌کنیم. یعنی فرض کنید الان مثلا یک آدمی بود که مثلا فرض کنید ما همه ازش حرف شنوی داریم، فرض کنید مثلا حضرت آقا یک کسی یه واسطه‌ای رو می‌فرسته، یه خبری به شما میده که آقا شما فلان روز فلان جا باشید. چون شما فلان روز فلان جا میرید، تبعیت از این واسطه دارید می‌کنید، اطاعت این واسطه چه اطاعت حضرت آقاست، چه اطاعت حضرت آقا دارید می‌کنید. این فقط یک پیام‌آور بود. حضرت ما میگیم که یه دست از احکام اینه، ولی یه دست از احکام که بسیار مهمه و خداوند با این تکرار اطیع الله داره روی اون تاکید میکنه، احکام حکومتیه. احکام حکومتی یعنی چی؟ یعنی اطیع الرسول و اولی الامر منکم. این دیگه زمان و مکان داره، تابع تحقق اسلام در شرایط زمان خاصه. اونجا پیامبر خودش انشاء حکم داره، درسته حق انشاء حکم را خداوند به او داده، ولی خود او داره جعل میکنه چیزی رو. تو بحث قبل پیامبر جعل نمیکرد، بیان میکرد. و حتی فقیه وقتی میاد تو اون قسمت استنباط میکند شریعت را، کشف میکند، جعل نمیکند که این یه چیزی هست من میرم کشفش میکنم. تو بخش دوم چه اتفاقی میفته؟ فقیه حق جعل دارد، جعل حکم دارد. به این بخش میگن حکم حکومت. حکم حکومتی حکمی است در شرایط زمان خاص، در ید حقش به کی داده شده؟ به من له التصدی، به فقیه من له التصدی، به اون کسی که چی داره؟ صدارت امر دستشه، ولایت امر دستشه. باز اینجا یه اختلافی وجود داره، بعدن دوستان ببینن که آیا این شأن فقیه فقط مال فقیه من له التصدی یا مال همه فقهاست. بعضی قائل بینن که این همه فقها این حقم دارن، که حالا چجوری میشه الان جمعش کرد؟ معنیش اینه که الان هر کدوم از فقها زودتر اعلام جهاد کرد، همه باید گوش کنیم. چه لوازمی پیدا میکنه، چه قواعد، چه استدلال هایی داره، باید برید ببینید. ولی لااقل یکی از نظرهای مشهور اینه که نه، این مال فقیه من له تصدیه، این شأن مال از وقتی یه فقیه به تصدی میرسه از بقیه ساقط میشه. خب حالا پس حکم حکومتی اینجاست، آیا فقه حکومتی همین حکم حکومتی است؟ آره یا نه؟ آقا نفس بگیر هست یا نیست؟ رو کرده به چی باشه؟ ولی مساوی این نیست. ببینید شما در این نگاه یه فقه استنباطی دارید، یه حکم حکومتی دارید که مالکیه، مال فقیه در مقام تحقق اسلامه. این چیزی که ما دارید میگید رو بحث فقه حکومتی یه روی کرده استنباطیه. میخوام بگیم ما همون قسمت قبلی که قرار بود استنباط بشود میشوان فردی یا حکومتی استنباطش کرد. بله چون داریم در رابطه با نگاه با حکومت، پیوند با حکومت بحثش میکنیم، ارتباط وثیقی هم با نظام حکم و نظام حکومت برقرار میکنه، ولی کاملا یه رویکرد در عرصه استنباطی فقهه. پس فقه حکومتی که داریم بحث میکنیم دو تا مرز مهم داره دوستان. یه بار اینه که فقه الحکومه نیست، نه اینکه نسبتی ندارد با او، عرض میکنم بسن خواهش میکنم نسبتش رو عرض خواهم کرد، ولی مفهوم شناسی که نگاه میکنید فقه حکومتی غیر از فقه الحکومت یا فقه نظام سیاسی، یک مرد به حکم حکومتیه که حکم حکومتی یکی از عناصر نظام سیاسی اسلام است. ما اینجا داریم از چی صحبت میکنیم؟ از یک روی کرده کلام به تمام فقهات. اون تعبیری که حضرت آقا دارن چیه؟ میگه اگر شما روی کرده حکومتی داشتید حتی ماء الحمام را هم جور دیگه اش استنباط کرد. آب حمام، تو حموم آب چیه؟ حکم آب چیه؟ اون متفاوت میشه اگر نگاهتون روی حکومتی بشه. این کار به حکم حکومتی نداره. پس این دو تا مرد بسیار مهم واسه فهم مسئله فقه حکومتی. پس فقه حکومتی جمع بندی کنم بخش اول. فقه حکومتی
از یه طرف ما یه روی کرده میاریم که این احکامی که خود پیامبر هم موظف به اجراشه این رو میکنم با یه روی کرده دیگه مثلا تغییرش بدیم.
ببینید ما الان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یک بیانی برای ما داشته، شریعتی رو بیان کرده، درسته؟ ما چجوری فهمیدیم پیامبر چی میگه؟ در علمی به اسم علم فقه. علم فقه علم کشف شریعته، یه احکام خداوند صادر کرده که در نفس نبوی و ولوی اونجا حاضره، حقیقتش هم اونجا حاضره، اساسش هم اونجا حاضره، به تمام هم اونجا حاضره. بیانی داشتن در قالب بیان، ما با این بیان مواجه شدیم. ما یه علمی رو داریم به اسم علم فقه. علم فقه علم شریعت نیست که، علم به شریعته. یعنی فقه و شریعت یکی نیستن، شریعتی وجود داره، فقه کاشف از اون باید باشه. گزاره‌های فقهی گزاره‌هایی هستند که حکایت میکنن از شریعت، مکشوفشون میخواد چی باشه؟ حکم الله باشه. خب این فقهی که الان برای ما شکل گرفته یک قواعدی داره، ادواری هم داشته. اصلا این چیزی که الان ما باش مواجهیم شاید فقهای ما در 500 سال گذشته اصلا چنین تصویری از دستگاه فقاهت نداشتن، اساسش وجود داشته ولی تطور پیدا کرده. یکی از مهمترین تطوراتی که پیدا کرده دوره خود نزدیک به عصر حضور بوده، یعنی اون در حقیقت اون انتقال و شیفتی که فقه ما پیدا میکنه از چی؟ از فقه روایی شیخ صدوقی به فقه استنباطی اجتهادی شیخ طوسی رحمت الله علیه. شما وقتی من لا یحضر رو میبینید، کتاب من لا یحضر مگر یکی از کتاب‌های ما نیست؟ چهار کتاب کتب اربعه ما نیست. این اساسا کتاب رساله عملیه شیخ صدوق. یک بزرگواری به ایشون نامه میزنه که آقا ما جایی هستیم فقیه در دسترس نداریم. ایشون فتاوای خودش رو مینویسه مثلا من لا یحذره الفقیه، کسی که فقیه بالا سرش نیست. ولی انقدر نوع فقاهت ما اون موقع اینجوری بوده که فتاوا رو که می‌خواستن بشینن روایات رو بالا پایین می‌کردن، عبارات روایات برای انتقال فتاوا کافی بوده. یعنی ما یک ظرفیت عقلانی اون موقع برخوردار بودیم که برای مواجهه با مسئله‌مون کفایت می‌کرد عبارات بنویسیم. این فقه اجتهادی که ما الان داریم در حقیقت سنگ بنای اولش شیخ طوسی داره میذاره، از شیخ مفید شروع میشه، مستدام شروع میشه تا در بحث شیخ طوسی به بلوغ میرسه، میشه بگو تأسیسش میکنه ایشون. خب این فقه الان اصلا شما روایت نمیتونید تو جواب بنویسید. شما کل ادله رو ببینید، سرشکن کنید، جمع دلالی کنید تا بعدا بتونید یه عبارتی بنویسید بگید آقا این فتوای منه. با یه دستگاه عقلانیتی که این دستگاه عقلانیت مؤمنانه است، منضبطه، ولی این روایت رو دیگه نمیاره که پرداختش میکنه تا بتونه تبدیلش کنه به گزاره های رساله عملیه. ببینید فقه این کار رو داره میکنه. آیا این سامانه ای که ما در طول تاریخ، شما فرض کنیم شما همین الان مثلا لمعه که خوندید، تو لمعه که دارید میخونید میرسید به عبارات شهید ثانی، میگه فتوا فلان است بناءً علی اصل و الاماره، هم اصل دلالت بر اون میکنه هم اماره، هم اصول عملیه موافقشه هم اماره، انگار دو تا رو بذاره کنار هم. شما تو دوره شیخ انصاری که میرسید، یکی از مهمترین دستاوردهای شیخ انصاری تفکیک بین ادله اجتهادی و ادله فقهی، یعنی تفکیک بین امارات و اصول عملیه. یکی از تفکیک‌های مهمی که شیخ طوسی شیخ انصاری رحمت الله علیه انجام میده، کلی دگرگونی ایجاد میکنه در نوع استدلال‌ها. یا خود خبر واجه خیلی چیزهای دیگه که در زمان ابن عزیز یه جور بوده، در قبلش یه جور بوده، بعدش یه جور شده. میخوام بگم این سامانه فقاهت به ما کمک میکنه تا بتونیم شریعت رو کشف کنیم. خودش سامانه داره. شما اتفاقی رو که شیخ انصاری داره رقم میزنه تو بحث عقلانیت فقهی ما، خب بی‌نظیره تو بحث فقه. کاری که آخوند خراسانی پایه‌گذاریش میکنه تو کفایه، الان شاید کمترین، شاید خیلی از گزاره‌های کفایه الان مورد قبول مشهور فقها و اصولیون ما نیست. ولی مهم اینه که جناب آخوند کار رو میکنه در این موضوعی عقلانیت رو پایه‌گذاری میکنه که خودشو یه دستاوردی طبق اون داشته. ممکن اون دستاورد ما الان نپذیریم، ولی به خاطر باروری که به خاطر این ارتقای عقلانیت داشتیم، کاملا علم و اصول ما قبل و بعدش به هم تقسیم میشه، قبل کفایه بعد کفایه. عرض چیه؟ عرض اینه که این فقه حالا میخواد بیاد، پس ما اون قسمت عطی الله رو از طریق فقه کشف میکردیم. حالا بحث اینه که آیا این دستگاه فقاهت و سامانه فقاهتی که ما داریم، آنچه که الان صورت بندی شده ما میگیم فقه جواهری که یه اصولی داره، اساسی داره و یک تعیناتی هم پذیرفته. اصول و اساسش چیه؟ دقیقا اون چیزی که حضرت آقا سال 89 میگفتن، میگفتن دو تا رکن رکین داره، شما در هیچ ارتقا و تکاملی نباید از این دست بردارید. این جزء ویژگی ها و ارکان فقاهت شیعه است. یکیش اینه که مبتنی بر کتاب و سنت، منابع اصلیش اینه. دوم اینکه مبتنی بر یقینه، به ظنون عمومی عمل نمیکنه. این دو تا رکن داره فقه جواهری. آیا یه تعینی داره؟ آیا تعیناتش امکان ارتقا داره؟ کسانی که قائل به فقه حکومتی هستند مدعی همین میگن بله داره. طبق همین اصول میشه سامانه تکاملی یافته تری رو داشت تا بشه همون بخش عطی الله، آنچه را که خداوند در قالب کتاب الله و از طریق روایات معصوم به ما رسونده رو بهتر فهم کنه. پس این رویکرد فقه حکومتی به همون بخش استنباطی فقه که بخش عطی الله بود، و البته چون نگاه حاکمیتی و حکومتی داره قائلتن نسبت به وسیق‌تری پیدا میکنه با اون بخش عطی الرسول و اولو الامر منکمش. خب این تا اینجا. پس من یه جنبندی یک جمله انجام بدم. پس فقه حکومتی که ما میخوام در موردش صحبت کنیم، یک رویکرد کلان به همه ابواب فقه، رویکردی که سر تا سری انگار یه لباس رو به تن تمام این ابواب پنجاه و چند گانه فقاهت میپوشانیم، میخوایم نگاهمون مسئله تغییر پیدا کنه.